بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام به دانشجویان ارجمند و گرامی و آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، درس اندیشه اسلامی 2 مربوط به جلسه سه‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 1399 را تقدیم میکنم. بحث ما درباره نبوت و وحی بود. درباره وحی توضیحاتی لازم است که ارائه شود. قبلا عرض کردیم حقیقت وحی برای انسانهای عادی روشن نیست، اما مفهوم وحی و معنای وحی می تواند برای ما روشن گردد و توضیحات درباره آن ارائه شود. به علاوه از آیات و روایات قرآن می توان مدد گرفت تا معنای این واژه که محور شریعت می باشد برای ما روشن گردد. اصولاً بارقه های معرفتی آسمانی از مبدأ اعلی به انسان به روش های مختلف صورت می گیرد. به عبارت دیگر، انتقال معرفت از مبدأ الهی به انسان به صورت های مختلف است که با واژه‌های گوناگون تعبیر شده است. یکی از آنها واژه وحی است و واژه ایحاء نیز در همون معنا به کار می‌رود. وحی و ایحاء، وحی کننده موهی، کسی که به او وحی شده است موها الیه نامیده می شود. در این باره توضیحات بعدی خواهد آمد. واژه دیگر تکلیم است که در قرآن کریم به کار رفته. واژه دیگر الهام است. این واژه هم یک بار در قرآن کریم به کار رفته است. واژه های دیگر در این عرصه که بیانگر روش های انتقال معرفت از مبدأ الهی است، یکی تحدیث که اون کسی که دریافت کننده تحدیث است به او محدث میگویند، و دیگر واژه تفهیم که کسی که از این روش برای انتقال معرفت به او استفاده شده است مفهم نامیده می شود. قبل از آن که به واژه اصلی یعنی وحی و ایحاء بپردازیم، توضیح مختصری درباره برخی از واژگان گفته شده عرض میکنیم. الهام، این واژه از لحم یعنی لام و هاء به اصطلاح حوز و میم گرفته شده و لحم در لغت به معنای بلعیدن یکباره است، به یکباره بلعیدن. در آیه شریفه فرموده است فالهمها فجورها و تقواها، خداوند فجور و تقوای نفس انسان را به او الهام فرمود، یعنی یک باره در او افکند و به او خورانید. تقریبا اینجور معنایی داره. علی ظاهر میتوان گفت که الهام دو گونه است، یکی الهام عام برای همه انسانها که در این آیه اشاره شد، خداوند متعال فجور و تقوا را به فطرت انسان الهام فرموده است، و نیز الهام خاص که محل نظر اینجاست، مانند الهام خداوند به مادر حضرت موسی در شرایط خاصی که برای او پیش آمد. این الهام در حالات بروز مشکلات و گرفتار شدن انسان در مشکلات ممکن است برای او اتفاق بیفتد، به طوری که راه را و چاره را به او نشان می دهد. الهام یا سروش غیبی و در دل افکندن عبارت است از القاء چیزی در قلب از طرف خداوند. وقتی که این القا انجام می شود، آیا گیرنده اون القا و الهام میداند مبدأ این القا از کجاست یا نمیداند؟ در اینجا باید گفت گیرنده الهام دو قسم است، یک معصوم، دو غیر معصوم. اگر خداوند متعال به معصوم الهام بفرماید، معصوم به روشنی می‌داند منشأ این الهام خداوند متعال است. ولی اگر گیرنده الهام معصوم نباشد، ممکن است نداند این الهام از چه مبدئی است و از کجا سرچشمه گرفته است. باید بررسی بکند، به قرائن مراجعه کند. از روی ملاک ها و قرائن ممکن است بفهمد و شاید در آغاز کار نفهمد تا پس از روشن شدن قرائن متوجه شود. درباره الهام به مادر موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم تعبیر ایها فرموده است که ایها گفتیم به معنای وحی است. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. سوره مبارکه قصص آیه 7. به مادر موسی ایها یا وحی نمودیم، به او فرمان دادیم که طفلت را شیر بده، و آنگاه که بر او ترسیدی او را در دریا افکن و نترس و محزون نباش، ما او را به تو باز خواهیم گرداند و او را از پیامبران مرسل قرار خواهیم داد. چه زیبا خداوند متعال در این آیه در نهایت بلاغت مطلب را بیان نموده است. در این آیه شریفه دو خبر است که به او این فرزند را به تو باز می‌گردانیم و او را از پیامبران مرسل قرار می‌دهیم. در این آیه دو امر و فرمان است: کودکت را شیر ده و در هنگام خوف او را در دریا بیفکن. در این آیه شریفه دو نهی است: نترس و محزون نباش. در این آیه شریفه دو مژده و دو بشارت است. در هر حال مادر موسی طبق این الهام الهی رفتار نمود که نتایج عالی اون را در حفظ این فرزند از کشته شدن و رسیدن او به مقام رسالت بعداً مشاهده کرد. الهام با وحی تفاوت‌هایی دارد. یکی از تفاوت‌ها در دریافت کننده الهام است که اگر معصوم نباشد معمولاً منشأ آن را در ابتدای امر نمی داند که از کجا چنین ندایی به قلب او رسید و چنین پیامی به دلش افتاد. دوم آن که الهام دو قسم است: الهام عام و الهام خاص. الهام خاص که مورد بحث است، حقایقی است که فرد در حال اضطرار و ظهور مشکلات برایش پیدا می شود، در شرایطی که او خود قادر به تصمیم گیری نیست. پس الهام در مشکلات شخصی است راه برون رفت از آنها را به او آموزش می دهد، در حالی که محتوای وحی و وحی دینی احکام و معارف دین است. فرق دیگر آن است که دریافت کننده وحی که همون پیامبر است مأمور به ابلاغ آن به مردم است، مگر پیامبرانی که مأمور به ابلاغ نبودند. ولی دریافت کننده الهام هرگز مأمور به ابلاغ محتوای آن به دیگران نیست، اون هم البته مگر در مواردی که دریافت کننده الهام معصوم علیه السلام باشد و محتوای الهام به امور مربوط به اجتماع ارتباط داشته باشد و هدایت اجتماع. فرق دیگر این که وحی دینی از خواص نبوت است ولی الهام از خواص ولایت است. البته نبی چون ولی الله است دارای وحی و الهام هر دو است، ولی اون که ولی الله است و دارای مقام نبوت نیست تنها گیرنده الهام خواهد بود نه گیرنده وحی. تفاوت دیگر آن که در وحی کلمات دریافت شده عین کلمات مبدأ اعلاست، ولی در الهام القاء معانی به قلب گیرنده انجام می شود، ولی کلماتی که در اینجا به کار می رود مربوط به دریافت کننده الهام است. و اما واژه دیگری که بود، روش دیگر در باب انتقال معرفت از مبدأ اعلا به انسان، تحدیث بود. در این باره در روایات ما این چنین می خوانیم که فرمودند محدث هو الذی یحدث و فیسمع ولا یعاین ولا یرا فی منامه. انسانی است که از عالم غیب برای او حدیث و سخن گفته می شود و او می شنود، ولی اون مأمور و اون فرشته‌ای که این حدیث را می گوید نمی بیند، نه در بیداری و نه در خواب. یعنی اگر جبرئیل امین این حدیث را از مبدأ اعلا برای او بیاورد، جبرئیل رو، حضرت جبرئیل رو نمی بیند، ولی حدیث او را می شنود. چنان که ائمه معصومین علیهم السلام محدث بودند، فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه بوده است. خب اگرچه جبرئیل به صورت مرئی و دیده شدن بر اینها نازل نمی شده، ولی حدیث برای این ذوات مقدس از عالم غیب انجام می شد و اونها می شنیدن و دریافت می کردن. و کنون هم حضرت ولی الله الاعظم صاحب العصر و الزمان یکی از القابشون محدث است، دریافت کننده این نداهای غیبی هستند. البته اینکه جبرئیل رو مشاهده نمی کنند به معنای این نیست که فرشته الهی به سمت اونها نیاید، چنان که در روایت آمد روح اعظم الهی با ائمه علیهم السلام همراه است. بنابراین منظور از تحدیث شنیدن صدای ملک الهی از عالم غیب هست بدون رؤیت او. این مقام، مقام محدثه. با علم و یقین به این که اون حدیث کننده ملک الهی است، در اون حال این یقین برای دریافت کننده وجود داره. در روایتی فرمود الائمتو علماء و صادقون مفهمون محدثون عن ابی الحسن علیه السلام. فرمودند امامان علیهم السلام عالمانند، صادقانند، مفهمانند، محدثانند. خب محدث گفتیم، این روایت شریف در اصول کافی جلد 2 صفحه 14 می توانید ملاحظه بفرمایید. کلمه مفهم نیز در این حدیث به کار رفته، در این روایت شریف، که ائمه اطهار علیهم السلام مفهم بودند. تفهیم اینجا یعنی چی؟ مفهم کسی که به او تفهیم شده. یعنی چه تفهیم شده؟ کسی که تفسیر و تأویل قرآن را پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به او فهمانده است، یعنی از طرف خداست. این تفسیر و تأویل هایی که از طرف خداوند به یک انسان القا می شود، تفهیم می شود، اینها به مقام مفهم می رسند، همونطور که محدث هستند مفهم نیست بر اونها صدق می کند. این تفهیم واژه‌ای است که در قرآن کریم به کار رفته. در سوره مبارکه انبیاء آیه 79 ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علمن و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و طیر و کنا فاعلین. ما به حضرت سلیمان تفهیم کردیم، یعنی اون حکم الهی را خداوند می‌فرماید که ما تفهیم کردیم و به او فهماندیم که اون حکمی که در این نزاع و مسئله‌ای که پدید آمده بود حکم الهی هست، اون حکم چیه و چگونه باید اجرا بشود، اون حکم رو بیان کردیم و تفهیم کردیم. این مربوط به یه داستانی است که در اون سوره مبارکه خداوند متعال اشارتاً بیان فرمودند و در اون واقعه دو تا حکم صادر شد، یکی از طرف حضرت داوود و در مرتبه دوم از طرف حضرت سلیمان. البته از طرف حضرت سلیمان به عنوان مشورت بود، چون در اون زمان حاکم جناب داوود علی نبینا و آله و علیه السلام بود، ولی ایشون حکم ساده تری رو بیان کردن. به تعبیر دیگر روش اجرای حکم ساده تر بود، که خداوند متعال این روش ساده تر را و سهل‌تر و همراه با رفق و مدارا را به حضرت سلیمان تفهیم کرد، در حالی که ایشون کودک بود و بدین وسیله مقام و مرتبت و منزلت او را برای مردم روشن ساخت که او قابلیت و لیاقت آن را دارد که بعد از حضرت داوود حاکم و قاضی و حکمران جامعه باشد و با رفق و مدارا دعاوی و اختلافات را به مسیر صحیحی هدایت کند. خب این چند تا از واژه ها بود که توضیح اجمالی دادیم، تا برسیم به واژه ایها و وحی که از آن به عنوان تکلیم هم یاد شده است. عرض کردیم از نظر لغت وحا یعنی وحی کرد، اوها اونم یعنی وحی کرد، لذا معناش یکیه. وحیان ایهاان، هر دو یک معنا داره. حالا چیه معنای این کلمه و این واژه؟ در کتاب‌های لغت معانی مختلفی بیان کردن. مثلا گفته شده وحی به معنای اشاره، به معنای کتابت و به معنای القاء یک مطلب به نفس دیگری، به قلب دیگری، در خفیه و سر و پنهان و همراه با سرعت. صاحب کتاب مجمع البحرین میگوید اصل وحی از قول عرب گرفته شده که در زمانی که میخوان یک کاری رو درش تعجیل بکنن میگن الوحی الوحی، یعنی زود باش، سریع و تند مثلا انجام بده. خب وحی به معنی همون سرعت آمده. و راغب اصفهانی میگوید که وحی به معنای اشاره سریع است. و امرون وحیون، وقتی میگن یک کار وحی یعنی یک کار سریع. در هر صورت در لغت اگر ما معانی وحی را بررسی بکنیم، اشاره گفته شده، سرعت گفته شده، تفهیم و القای پنهانی یک مطلب به دیگری گفته شده، اعلام در خفا و سر و نهان گفته شده، کتابت و نوشتن گفته شده و امثال اینها. لغت شناسان گفتن جامع معانی و کاربردهای وحی، یه معنایی که جامع باشه و خصوصیات مختلف یاد شده رو در بر داشته باشه، این هست: تفهیم و القای سریع و سری و پنهانی. یه مطلبی رو شما به کسی بفهمانی، به سرعت بفهمانی، سری باشه که او بفهمه دیگری نفهمه، که متوجه مخاطب خاص بوده و بر دیگران پوشیده بماند. وقتی ما این معنا را استنباط کردیم از کلام اهل لغت، این یه معنایی است که شمول و جامعیت داره و شقوق و اقسام مختلف وحی رو شامل میشه. مثلا اینکه خداوند متعال یه امر تکوینی را بر جمادات القا بکنه شامل میشه، مثلا به زمین دستور بدهد به این سمت بچرخ، به خورشید دستور بدهد به این صورت نورافشانی کن، و همینطور شامل می شود القاء امر غریزی بر حیوانات را، مثل آن که به زنبور عسل القاء بفرماید که این گونه عسل تولید کن، و هم شامل می شود القاء خطورات فطری را. فطرت ما به قلب ما می اندازه که این کار خوب انجام بده، این کار بده ترک کن، همون فجور و تقوا که یاد کردیم. این هم به صورت پنهانی بر فطرت انسان وارد میشه و سریع است. و همینطور شامل می شود خطورات قلبی را بر انسانهای عادی، که گفتیم در مشکلات گیر می کنن و راه حل رو بلد نیستن، ناگهان و با سرعت یه راه حل به ذهن این انسان و به قلب این انسان از عالم بالا می افتد و از این بن‌بست خارج میشه. و هم شامل می شود تفهیم و القای شریعت رو بر پیامبران الهی، که یک انسان رو خدا انتخاب می فرماید و یک مجموعه احکام و معارف رو به نام دین به قلب او الغا می کند و این الغا سریع است، این الغا پنهانی است. اگر در کنار پیغمبر هم کسی نشسته باشه او دریافت نمی کنه، پنهان است بر دیگری. اون مخاطب خاص است که گیرنده این الغا هست. خب بنابراین تعریف لغوی که گفتیم شامل این هم می شود و حتی این الغا بر یک پیامبر به هر شکلی که باشه همه رو جربر می گیره، به صورت یک اشاره باشه، به صورت یک صدا و بانگ سروش غیبی باشه، یا یه نوشتار در برابر دیدگانش یه لوحی ظاهر بشه، خطی روی اون باشه که اون خط رو ببینه و از آن حقایقی رو دریافت بکنه و این رو دیگران نمیبینن، او میبینه. به هر حال همه این موارد رو در بر میگیرد. خب اینها مربوط میشد به معانی لغوی وحی و ایها. اما حالا باید ببینیم که این کلمه وحی و ایها در قرآن کریم چه کاربردهایی دارد و کاربردهای قرآنی اون رو به دست بیاریم، که این مسئله در چند مورد انتخاب شده و به حضور شما دانشیان عزیز و ارجمند ارائه می گردد. البته برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.